پلیس لنت ایمن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آروا. آروا، ابزار موفقیت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ما همچنان از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
پدر علم مشاوره در تعلیم و تربیت ایران، استاد احمد صافی. استاد احمد صافی در دیماه سال 1316 در خانواده مذهبی، علمی، اخلاقی و فرهنگی در شهرستان گلپایگان به دنیا آمد. پدرش فرهنگی بود و مادرش به آموزش قرآن و تعلیم و تربیت توجه داشت و او را تشویق می کرد که به مکتب خانه برود. در مکتب خانه خواندن قرآن را یاد گرفت. پدر بزرگش از علمای گلپایگان بود و شهرت خوبی داشت. عمویش نیز از علمای برجسته گلپایگان بود و او از کودکی در منزل ایشان رفت آمد می کرد و تحت تأثیر اخلاق و ویژگی های این استاد برجسته بود.
یکی از نعمت هایی که در هستی نصیبم شده اینی که در شهرستان گلپایگان به دنیا اومدم و در خانواده مذهبی، علمی، اخلاقی و فرهنگی، و افتخارم این هست که سالهای اولی زندگیم در یک خانواده بودم که همشون اهل علم بودن. اجداد من همه عالم بودن با لطف الهی. عموهای من، عموزاده های من و پدر من فرهنگی بود و هر شبت که مادرم هم اهل ادب و فرهنگ و علاقه مند به قرآن. ولی زمان در 1316 دی ماه 1316 در شهر گلپایگان به دنیا اومدم و دوره کودکی از فضای مساعدی برخوردار بودم. پدر بزرگ من ملا عباس بوده، از علمای گلپایگان. عموی پدر من ملا محمد جواد صافی گلپایگانی هست که با آیت الله العظما بروجردی در اصفهان همدرس بودن و ایشون نزدیک به 50 اثر داره. دیوان شعرش چند هزار بیته و در ابعاد مختلف کتاب نوشته. گنجینه گوهر 1000 کلمه از کلمات پیامبر اکرمه. گنجینه عرفان 1000 کلمه از کلمات علی علیه السلام، گنج دانش و ده ها کتاب. پدر من فرهنگی بوده که هم شاعر بوده هم خطاط بوده و هم تمام وقتش رو در آموزش و پرورش صرف کرده، و برادران من اکثرا فرهنگی هستن و به همین دلیل من از یک خانواده‌ای برخوردار بودم که فضای عاطفی خانواده، فضای اجتماعی و فضای فرهنگیش و فضای مذهبیش مساعد بود برای رشد من، و لذا من از این فضا استفاده کردم، هم به مکتب خانه رفتم هم به مدرسه رفتم. در دبستان فردوسی تحصیل کردم، سپس در دبیرستان فردوسی و از جدی گلپایگان.
از سال 1336 تا 1341 در دبستان راز در بروجرد در تدریس نوآوری کرد و با مطالعه کتاب‌های گوناگون تفکر نو و نوآوری در ذهنش پدید آمد. او یادداشت برداری را در همان روزها انجام می‌داد و بعدها به شاگردانش هم سفارش می‌کرد یادداشت برداری کنند. از نظر استاد احمد صافی، فضای فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی مدرسه زمینه‌ساز رشد و پیشرفت هر انسانی است.
در مدتی که در دبستان راز در بروجرد بودم، 1336 تا تقریبا 1341، اونجا خودم سعی کردم که واقعا در تدریسم نوآوری باشه، از منابع متعدد استفاده کنم و کتاب‌های گوناگون بخونم با، و چون دانشسرای مقدماتی هم رفته بودم، با اصول نوین تعلیم و تربیت با روانشناسی تربیتی استادان برجسته خوب سعی کردم آشنا بشم. از اون تاریخ تفکر نو و نوآوری در ذهن من همواره پدید می اومد و به همین دلیل هم اونجا من شروع کردم به یادداشت برداری. در دوره‌های متعدد از ویژگی‌هام یادداشت برداشتن بود. هر کس سخنرانی می‌کرد پای صحبتش می‌شستم، یادداشت برمی‌داشتم. تو تمام دانشگاه‌ها و دانشجویان، به استاد به دانشجویانم توصیه یادداشت می‌دادم که بردارند، و به این دلیل معتقد بودم که باید رو مدرسه خیلی کار کرد. به اعتقاد من فضای فیزیکی مدرسه، فضای عاطفی مدرسه، فضای اجتماعی مدرسه، فضای علمی مدرسه و فضای در حقیقت اخلاقی و مذهبی مدرسه زمینه ساز رشد و پیشرفت هر انسانه.
احمد صافی به دانشسرای مقدماتی گلپایگان رفت، دو سال در آنجا درس خواند و سپس وارد وزارت فرهنگ و پس از آن معلم شد. احمد صافی به تهران آمد و در دانشسرای عالی تهران در رشته آموزش ابتدایی ادامه تحصیل داد.
هنگامی که کلاس 9 را تموم کردم، رفتم با ایشون مشورت کردم که من میخوام انتخاب رشته کنم. یکی از انتخابهای مهم زندگی من آغاز میشه، چون میگن انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، سه انتخاب مهم زندگیه. و من آمدم مشورت کنم چون به احوال من آگاهی دارید. ایشون فرمودند که با توجه به خصوصیات که در شما میبینم که خوب حرف میزنی، خوب صحبت میکنی، توانمندی های در شما میبینم که شما بهتر بری معلم بشی و بری در دانشسرای مقدماتی اونجا درس بخونی در گلپایگان، اما مشروط به سه شرط. شرط اول این که اونجا جدی درس بخونی و واقعا تلاش کنی که عالم بشی و خوب یاد بگیری از محضر استادا. شرط دومش اینه که ادامه تحصیل بدی، قانع نشی به معلم دانشسرای مقدماتی فقط، بتونی تحصیلات عالی داشته باشی. و شرط سومش اینی که در تمام دوره‌های خدمتت، چه در کلاس‌های مدرسه چه در دانشگاه‌ها، پیوند دانش آموز و دانشجو را با خالق هستی بزنی. این سه توصیه استاد خیلی در زندگی من اثر گذاشت. اونگاه به دانشسرای مقدماتی رفتم و 2 سال در اونجا درس خوندم و فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی گلپایگان شدم و سپس وارد وزارت فرهنگ شدم و معلم شدم. وقتی که به تهران اومدم ادامه تحصیل میدادم در دانشسرای عالی تهران که اون هم سابقه درخشانی داره تأسیسش در ایران و بعد دانشگاه تهران، اونجا نام دارالفنون را شنیدم و به همین دلیل اون وقت من 1341 دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشسرای عالی بودم. در اونجا درسی به نام تاریخ فرهنگ ایران می دادن به ما که بخونیم و تاریخ فرهنگ اروپا، و در اونجا دارالفنون به تفصیل بحث شده و سوابق درخشانش، و من خیلی لذت بردم و خیلی علاقه داشتم که چنین جایی را ببینم. به همین دلیل 10ها بار به اینجا اومدم و در این مرکز که مرکز تربیت معلم هم سالها بوده درس دادم و بسیاری از معلمان در اینجا در پای کلاس در کلاس من شرکت کردن، چون هم دوره های ضمن خدمت اینجا بوده هم مرکز تربیت معلم در این منطقه. به افتخار میکنم که لحظاتی از عمرم را در این فضای ارزشمند گذراندم.
استاد احمد صافی معتقد است ملتی که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کند، ملتی است که بستر رشد انسانها و میلیونها دانش آموز را فراهم می کند.
واقعیت اینه که ملتی که سرمایه گذاری بکنه، که دولتها به کمک ملتها و مشارکت مردم برای تعلیم و تربیت، ملتی است که بستر رشد انسانها را میلیون ها دانش آموز را فراهم میکنه، زیرا تربیت رشد هماهنگ ابعاد وجوده و این مستلزم اینی که واقعا در تعلیم و تربیت نوآوری باشه. من یک توفیق پیدا کردم با یک کتاب به نام مدیریت و نوآوری در مدارس بنویسم. این کتاب حاصل مطالعات من در ژاپن بوده، مالزی بوده، ترکیه بوده و بعضی کشورهایی که مثل سوئد رفتم و نوآوری‌های مختلف رو اونجا یادداشت کردم و بعد هم در ایران این نوآوری‌ها رو در همین کتاب مطرح کردم و طرح‌های مختلفی رو ارائه دادم که خب تو کلاس‌های مدیران مورد استقبال قرار گرفته و معلمان، و از این نظر اعتقاد به نوآوری دارم و تحول. بلکه الان جهان جهان تحوله، جهان نوآوریه و عصر اطلاعات و عصر در حقیقت پیشرفت علمی و توسعه فناوری است. در چنین عصر است که طبیعتاً از مشخصاتش نوآوری است، منتها موانعی وجود داره که باید این موانع رو برطرف کرد تا بچه نوآوری در مدرسه ها و در دانشگاه ها و در مدرسه و مراکز تربیت معلم بیشتر مطرح بشه. مثلا من یکی از نوآوری هایی که اینجا غالبا تو صحبت ها مطرح کردم اینی که من رفتم به یک مرکز پیشدبستانی در ژاپن برای بررسی وضع درخت آموزش و پرورش در این مدرسه. مدیر مدرسه از من پرسید که اومدید اینجا چی کار کنید؟ گفتم نوآوری ببینم. هر کار تازه‌ای که شما در این مدرسه پیشدبستانی می‌بینید منو ببرید و من مشاهده کنم و استفاده کنم. اول بردن وارد کلاس 5 ساله‌ها، دیدم بچه‌های 5 ساله دارن تیه می‌کشن، دستمال بیس کردن به دست و کلاسشون رو تمیز میکنن و واقعا کلاس 5 ساله‌ها نظیف با کمک خود بچه ها. بلافاصله بردندم در محوطه اینجا و 100 تا گلدون به من نشون دادن. هر گلدون مالی یه بچه بود. که مراقبت از گل، دادن آب به گلدون‌ها، مشاهده چگونگی رویش گل در همون کلاس 5 ساله ها در اون صف قشنگ دیده می شد. هم زیبایی به مدرسه داده بود، همین که هر بچه مستقلن نامش همون نام در حقیقت گلدونی بود که اتاره. بعدن من اونجا دیدم که مدیر مدرسه به من گفت که قرار بر اینه که این بچه ها رو ببرن به صد متری مدرسه کنار یک بانک، اگر میشه شما برو ببینید یه نوآوری هست یا نه. من با این بچه های پیش دبستانی و مربی رفتیم 100 متری از مدرسه که دور شدیم، مقابل یه بانک ایستاد، هماهنگ کرده بود قبلا، بلافاصله در زد، رئیس بانک اومد به استقبال 5 ساله ها، صندلی زد، پذیرایی کردن از این بچه های 5 ساله، مربی بود و من، و اونجا گفت بچه های خوب، خوشحالم که امروز اومدید بانک، میخوام درباره پسنداز برای شما حرف بزنم و چرا باید پسنداز بکنید، چه فوایدی داره پسنداز، چه اثری داره در آینده زندگی شما. بنابراین شروع کرد به صحبت کردن. بعد از چند دقیقه فوایدش رو گفت، گفت حالا یک دفترچه برای هر کدومتون باز میکنم، از فردا صبح مقداری از پولی که از پدر میگیرید مادر میاد برید، صبح ها بیدید مدرشان بذارید بانک اینجا به نام خودتون باشه، من هم مقدار پول به حساب شما میگذارم. بعدم گفت که ما چه کاریم، یعنی با زبان ساده درباره مشاغل در بانک برای بچه ها صحبت کرد و یک ساعت بیشتر طول نکشید، ولی آشنایی با مشاغل در به زبان ساده در کودکی از یک طرف، فایده پسنداز در زندگی و اثر بخشش در آینده، با یک برنامه ریزی یک ساعته مطرح بود. مدیر مدرسه بعد از من پرسید که آیا به نظر شما این نوآوری بود یا نه، گفتم آره. بنابراین من واقعا نمونه های متعددی دیدم. من رئیس دانشگاه توکیو آمده در یه دبیرستان سخنرانی کنه که خیلی جالبه کیفیت صحبتاش، بحثاش به عنوان رئیس دانشگاه توکیو برای بچه های دبیرستانی. بنابراین من معتقدم که باید نوآوری داشت، باید کار تازه انجام داد، فضای خانه باید فضای روح‌انگیز و شاد و نوآور باشه، مدرسه به خصوص باید درش نوآوری های متعدد توسط مدیران معاونان باشه، منتها ما بستر فراهم کنیم استاد، یعنی ما شاید طرح‌های متعدد داریم ولی بستر اجرای این طرح‌ها رو کمتر فراهم کردیم. و از این نظر من خوشحالم که واقعاً با مطالعه نوآوری های این کشورها تونستم اینا رو این مقداری به قلم بکشم و در صحبتان در همه جا مطرح کنم. معتقدم تو دانشگاه فرهنگیان باید واقعا کسانی که معلم میشن رو با بسیاری از نوآوری های آموزشی ایران بعضی کشورها آشنا کرد.
مستند
فرهنگ.
احمد صافی 5 برادر و 2 خواهر دارد که اکثر آنها فرهنگی هستند و استاد دانشگاه.
6 برادر هستیم با هم و 2 خواهر، که برادران من اکثرا فرهنگی هستند و استاد دانشگاه هستند. یکیش دکتر قاسم صافی است که اصلا خودش نویسنده و کتاب‌های متعدد داره و آثار گوناگون داره، استاد دانشگاه تهران بوده. و دومی برادر من در مجلس، در کتابخونه مجلس خیلی نقش داشته و به همین دلیل سالها در اونجا کار کرده و در حقیقت با کتاب و کتابخانه خیلی دمساز بوده. و برادر دیگر من رئیس دبیرستان و دبیر دبیرستان‌های گلپایگان بود که بسیار دانش آموزان برجسته‌ای رو تربیت کرده و به قدری عاشق او بودن دانش آموزان که الان خیلی از سمت‌های بالا دارن و او هم خیلی موفق بود در فرهنگ و در امر تعلیم و تربیت. برادر دیگر من دبیر ریاضی هست که از واقعا ایشون در منطقه 8 تهران سالها درس ریاضی داده و الان 30 سال بیشتر است که درس میده. برادر دیگرم در رئیس دبیرستان در نارمک بوده چندین سال. به هر حالت من یکی از نعمت هام همین وجود برادرانم هست، مخصوصا برادر بزرگ من که به رحمت ایزدی پیوسته و این دبیر برجسته و استاد ادبیات بود و بسیاری از آثاری که داره واقعا لذت میبره.
احمد صافی دو پسر دارد. دکتر ناصر صافی یکی از پسرهای اوست که درباره پدرش استاد احمد صافی چنین میگوید:
تفکر ایشون اینجوریه که باید همه از آموزش برخوردار بشن، بسته به توان و نیازشون و بسته به سطحشون. یعنی شما نگاه میکنی از یک پیرزن ساده پای صحبت ایشون نشسته تا ممکنه اساتید دانشگاه در ایران یا در خارج و تونستن مثلا به اونها اون تقریبا آموزش دادن رو نشون بدن. آموزش دادن به مفهوم این نیست که حالا حتما یک کلاس رسمی باشه و شما حتما توی دانشگاه باشید، نه، تو هر جایی، تو هر جلسه‌ای، تو حتی جلسات خانوادگی ایشون یک نوع آموزش رو مد نظر قرار میده و اینها رو مطرح میکنه و ما سعی میکنیم یک چیزی در هر بار از ایشون یاد بگیریم.
من دو تا پسر دارم که اینها یکیشون که پزشکه و استاد دانشگاه فرهنگیان بوده، ایشون ارشد که یک فرزند داره، دختره. پسر دیگر من که در منطقه هشت کار میکنن و از مربیان و خطاطان برجسته این مستن، اون هم یک پسر داره و اینها البته در خدمتشون هستیم.
ایشون خیلی اصرار داشت که حتما من هر جا که ایشون میره من هم همراهشون باشم. به همین خاطر مجبور بودیم که خیلی از اوقات قسمت مثلا سخنرانیامون رو تقسیم بکنیم. بعد یه قسمت ابتدایش رو ایشون صحبت میکرد، قسمت بقیهش رو من صحبت میکردم. موقعی هم که برای خانواده ها میخواستیم صحبت بکنیم، یا معلم ها یا مدیرا یا داخل کشور یا خارج از کشور، اینها رو تقسیم میکردیم و سعی میکردیم به سوالات افراد جواب بدیم. این باعث شد که من خیلی از ارتباطات تقریبا میشه گفت که فردی و بتونم ارتباط با مردم مختلفی پیدا بکنم، مشکلاتی که ممکنه افراد داشته باشن. مثلا یه روزی که با هم رفته بودیم بندر عباس، یه شهر به نام رودان، اونجا ساعت 10 شب دانش آموزا اومدن در زدن، ما در حال استراحت بودیم، گفتم ما میخوام با شما صحبت کنیم. بعد اول اومدن با پدر صحبت کردن، من هم اونجا حضور داشتم، گفتن که ما رو اجازه نمیده پدر و مادرمون که بیش از کلاس پنجم ابتدایی یا سوم راهنمایی بیشتر دخترها درس بخونیم. پسرها هم به همینطور مثلا تا اول نظری میگفتن ما بیشتر نمیتونیم درس بخونیم، به خاطر اینکه میگن باید برید کار کنید پسرها، و دخترها هم باید قصد ازدواج داشته باشن. دیگه با پدر صحبت کردیم و صبح تمام پدر مادرها رو دعوت کردیم توی مسجدی که در رودان بود و با اونها صحبت کردیم. ایشون از جنبه تحصیلی مشاوره و من از بعد پزشکی و معنوی، از اینکه چه نیازهایی ممکنه که این دانش آموزان بعداً پیدا بکنن، و تونستیم خیلی از خانواده ها رو قانع بکنیم به اینکه لاقل اجازه ادامه تحصیل فرزندانشون رو لاقل تا مقطع دبیرستان و انتها و گرفتن دیپلم دانشگاه لاقل داشته باشن.
لردگان تا سی سخت و یارب سود، از جم و ریز و کلاهی و تون، از خورشید شرق ایران خراسان و نهبندان، و از سرزمین طلای سپید ایران دشت گنبد و گرگان، این چه برون دشتی برون مرا و تفه آمل و قابل و گالیکش و دشت ناز و دل جنگل های گلستان. وقتی رفتم به مرز ایران و نقاط مختلف به قدری لذت بردم، من از آذربایجان و سهند و سبلان، من از همدان و لرستان و چغلبندی، لرستان و پاوه کرمانشاهان و قربه کردستان و بروجرد و محلات و خمین و گلپایگان و استان زیبا زیبای اصفهان و سرزمین شاعران برجسته ایران، فارس و دریاچه بختگان لذت بردم. زنده باد ایران و جای جای ایران، به ویژه تهران و به ویژه دو شهری که یکی به دنیا آمدم، گل پایگان و شهری که همسر انتخاب کردم و خدمت کردم، بروجرد. تجربه دنیا نشون میده که هرگاه شما از مدیران لایق، حاذق، ماهر، متعادل، سالم استفاده کردید، توفیق بیشتر بوده. ما باید رو مدیریتمون در تمام سطوح، از مدیریت خانواده تا مدیریت بر خود تا مدیریت بر جامعه، واقعا با تکیه بیشتر کنیم. سرمایه گذاری رو تربیت مدیران گام بسیار بسیار اساسیه برای رسیدن به این آرزوی درست و صحیح. دوم، معلم و استاد، یعنی معلم ها میتونن از طریق تجربه، ایمان، عشقی که دارن انسان ها رو رشد بدن. مردمی که رشد یافته باشند، اینها موفقیتشون خیلی زیاد میشه. به همین دلیل من معتقدم که از طریق علم و آگاهی و از طریق مدیریت مطلوب میتوان مشکلات رو کاهش داد و موفقیت رو بیشتر کرد. و نکته آخر هم احترام به برجستگان تعلیم و تربیت، استادان و پیشکسوتان و بازنشستگان میتونه خیلی کمک کننده باشه. مثلا الان در آموزش پرورش نزدیک 900 هزار نفر پیشکسوت و بازنشسته هستن که تکریم این شخصیت این آدم ها نقطه عطفیه و استفاده بهینه از دانش و تجربه اونها میتونه مؤثر باشه. بنابراین واقعا باید هم از خدا خواست که تحول بهتر در مجموعه جامعه ما صورت بگیره، هم از خدا خواست که مردمانی عالم، مؤمن، متعادل و فعال و دلسوز بتونن در مدیریت سطوح مختلف نقش داشته باشن و در انتخاب معلم و به کارگیری معلمان و استادان حاضر بیشترین دقت لازم پدید بیاد و به آموزش آدم های در جامعه توجه بیشتری بشه.
به نظر استاد احمد صافی، اولین موردی که برای معلم مهم است، عشق ورزیدن به کار است و دوم اینکه دانش آموزانش را دوست بدارد.
به نظر من که معلم اولین نکته که باید مورد توجه قرار بده، باید عاشق کارش باشه. وقتی کسی به کاری که داره علاقه‌مند داره و عشق می‌ورزه، به نظر من اون کار خیلی خوب میتونه انجام بده و با اشتیاق انجام میده و انگیزش بالاست. دوم، باید بچه ها رو دوست داشته باشه. اصلا معلمی که دانش آموز رو دوست داره، وقت میذاره و واقعا سعی میکنه مطالعه کنه و آگاهی به کلاس بده. از استاد علامه طباطبایی که یکی از برجستگان و فیلسوفان و عرضه که ایران هست و به خصوص تفسیر قرآن، پرسیدن چرا به معلم احتیاج داری؟ فرمود زیرا معلمان می توانند مشکل ترین بحث ها، دشوار ترین مطالب رو مثل فیزیک، شیمی، ریاضی و به زبان ساده با مثال توأم با وسیله اون گونه توضیح دهند که بفهمی و لذت ببری. فرمود معلم باید با استفاده از ابزار و وسایل و مثال درس رو آسان کنه، فهم بچه ها بیشتر کنه، در نتیجه بچه ها لذت میبرن، زیرا انسان جویای علمه و از علم و آگاهی خوشش. اول مهر ماه آغاز مجدد رشد انسان ها میلیون ها دانش آموزه.